رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. امين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وآله وتوجني بالكفايه. فراز دیگری از دعای بیستم صحیفه سجادیه، معروف به دعای مکارم الاخلاق، که حضرت سید و ساجدین علیه آلاف و تحیت و سنا عرضه می دارن که پروردگارا درود بفرست بر پیامبر و آل اون حضرت. بعد عرضه می دارن که و توجنی بالکفایه، پروردگارا تاج کفایت را بر من بپوشان، تاج کفایت را بر من بپوشان. خب حالا اینجا دو تا واژه داریم که عرض بکنیم که بعدش معنی این جمله رو بگیم و بعد ببینیم حالا وقت چی میشه چی به دست ما میده، انشاءالله بتونیم نتیجه بگیریم. توجنی در لغت میفرماید که اتیجانو جمع و تاجن و هو ما یساق و للملوک من الذهب و الجوهر. در لغت میگوید که تیجان جمع تاج هست. تاج چیه حالا؟ تاج آن چیزی بود که از طلا و جواهر برای سلاطین میساختند تا در مواقع خاص بر سر بگذارند. حالا دوستانی که تو مجلس هستن تقریبا دهه‌ای حساب میکنه آدم، مثلا میگه یه عده، خب مثلا ممکنه دهه 80 باشن، یه عده دهه مثلا 70 باشن، یه عده مثلا دهه 60 باشن، یه عده دهه مثلا 50 باشن. اونایی که به هر حال زمان طاغوت رو دیدن و اون موقع بودن و حالا هم البته توی کشورهای دیگه هم بعضن همینجوره که مثلا وقتی که میخوان یه نفر پادشاه بشه تو اون کشور، هنوزم به همین صورته که میان یک شیعی رو که خب بهش میگن تاج، اینو مرصعش میکنن به جواهرات و طلا و الماس و دیگه حالا هر چی که زورشون برسه دستشون برسه، زیباش میکنن، زینتش میدن به عنوان تاج، میذارن به سر طرف، میگن آقا تاج شاهی رو به سرش گذاشتیم که این از این روز به بعد مثلا شاه این مملکت. زمان طاغوت هم همینطور بود، یعنی وقتی که دوران پهلوی بود خب مملکت شاهنشاهی بود، یعنی که یک نفر در رأس حکومت قرار داشت که خب شاه. حالا این چجوری میگفتن؟ میگفتن مراسم تاجگذاری. بعد یک تاجی رو میگرفتن که خب این هم مرصع بود به الماس و جواهرات و اینها و اونجا میذاشتن به سر شاه، مثلا بعد از چیزی که حالا ما اون موقع نبودیم، بعد رضا شاه که به سر شاه گذاشتن، ولی خب هر چند وقت یه باری به یه مناسبتی این مراسم تاجگذاری یا حالا مثلا جشنی میگرفتن فلان اینا، این تاج رو میآوردن تو همون کاخ نیاوران اینا مثلا به سر شاه میذاشتن، با یه خیلی وضعی که خب خیلی خرج میکردن اینا، ریخت و پاشی داشت اینا تا این کار انجام بدن. این بهش میگن مراسم تاجگذاری. حالا این که میگه اتیجان جمع و تاج، میگه تاج تیجان جمع تاج هست، اون چیزیه که از طلا و جواهر برای سلاطین میساختند، تا در مواقع خاص بر سر بگذارند، این تاج اینجوری بود. الان هم توی کشورهای مثلا اردن، اردن هم هنوز پادشاهیه، عربستان هم همینجوری پادشاهیه، ولی خب عربستان تاج گذاری من ندیدم بکنه، ولی تو اردن چرا این کار رو انجام میده. در بعضی کشورهای دیگه هم هست، اونها هم پادشاهیه، مثلا در حالا بهشون میگن امیر، مثل قطر مثلا، مثل امارات مثلا، اینا رو انتخاب و رئیس جمهور شنگن نیستن، بهشون میگن امر، ولی همون در واقع پادشاه. که دیگه کشورهای آفریقایی هم خیلی هست که هنوز مراسم تاجگذاری هست، این تاج رو اینجوری میزن رو سر طرف. این میشه این معنای تیجان که میگیم جمع تاج هست، معنی تاجی همچین شیئیه که خب حالا اونایی که توضیح دادیم بخاطر اینکه اونایی که نبودن ببینن حالا گفته باشیم براشون. این تاج گذاری که حالا توضیح دادیم در اصطلاح یه معنای همین لغوی خودش رو داره که این همین صورتیه که عرض کردیم، یعنی اینکه یک شیئی رو رو سر یک کسی میذارن که میگن این سر، این شخص از امرو پادشاهه، شاه شد. اما یه معنای اصطلاحی هم داره که اون معنای لغوی خودشو به این صورتی که توضیح دادیم نداره. یعنی معنی اصطلاحیش به این صورته که میگه که آقا در روز قیامت هم داریم روایت که میگه خداوند بعد از این که مثلا فلان بنده رو توبیخش میکنه و اینا، بنده عجز و زاری میکنه، التماس میکنه و اینا، آخر سر به این میرسه که خداوند اون رو میبخشه، تاج شاهی بر سرش میگذارن. مثلا اونجا میگه تاج، نه اینکه یه تاج اینجوری مثلا تاج بیارن بزن به سر طرف. معنی اصطلاحیش اینه که تاج شاهی یعنی اینکه یک کرامتی بهش میشه، عنایتی بهش میشه، این مشمول کرامات و عنایات خاصه پروردگار میشه، یا مثلا غیر از پروردگار هم شما مثلا میگی که آقا من مثلا امام زمان علیه السلام مثلا تاجی به سر ما گذاشت، یعنی منو مشمول عنایت و کرامت خودش حضرت کرد، منو مشمول مثلا دعای خودش کرد، مشمول رحمت خودش کرد، مثلا مهربانی خودش کرد. اینی که حالا اینجا حضرت سید و ساجدین علیه آلاف و تحییت و سنا می فرماین که و توجنی، یعنی این که پروردگارا من از تو می خوام که تاج، یعنی لغت توجنی همون تاج در این لغت هست، یعنی این تاج رو به سر من بذار، توجنی بذار رو سر من. تاج چی رو حالا توضیح میدیم. این تاج اون مرصع به الماس و جواهر و طلا که توضیح دادیم نیست. چه تاجیه که حالا با لغت بعد مشخصش میکنه، یعنی اینم برخواسته همون معنای اصطلاحیه، یعنی معنای معنوی خودش رو داره نه معنای ظاهری خودش. خب حالا حضرت عرضه می دارد که توجنی بل کفایه، خب یعنی تاج کفایت رو بر سر من بذار، منو با تاج کفایت در واقع حالا بپوشان. خب این کفایه یعنی چی؟ اونم در لغت می فرماید که تو مفردات لغت مفردات قرآن می فرماید که کفایه الکفایت و مافیه بلوغ المراد فی الامر. یعنی چی؟ یعنی میگه کفایه یه چیزیه که در اون چیز نیل به مقصود و دست یافتن به مراد نهفته است. یعنی اگر کسی کفایت شامل حالش بشه، به مقصودش و به مرادش به نوعی رسیده، یعنی دور از این قضیه نمیمونه. بعد اونجا اومد یک آیه رو مثال زده و اونجا گفته که مثل این آیه که وکف الله المؤمنین القتال انا کفیناک المستهزئین، دو یه آیه دیگر مثال زده که حالا ما به اون کاری نداریم. مرحوم سید علی خانم که یک عالم دینی شیعی بوده میفرماید که کفایت که ما تو دعای جوشن کبیره میخونیم، یا کافی، یا تو همین نمازهایی که بعد از نمازهای روزانه که واجب که میخونیم میگیم یا قاضی الحاجات و یا کافی المهمات، کسی که مهمات منو کفایت میکنی، خود کفایت ایشون میفهمد که به معنای استغنا و بی‌نیازی است و کفایت زمانی گفته میشود که بی‌نیازی از غیر تحقق یابد. یعنی این که من وقتی که گفتم که به نوعی شامل کفایت شدم، یعنی خداوند منو کفایتم کرد، ایشون میفرماید که یعنی این که من از غیر خدا بی‌نیاز شدم. اینجا بی‌نیاز شدم از غیر خدا، ببینید، نه این که من برم تو غار بنشینم و بگم خدایا تو منو خوبم کن، تو نونم بده، تو آبم بده، تو لباسم بده، تو کارم بده، تو زنم بده، تو بچم بده، تو نمیدونم مثلا. نه، این به این معنی نیست. یعنی من دستم جلوی مردم دراز نباشه. باز اینم توضیحش به این صورت که دستم دراز نباشه، یه وقت من نیاز به قرض دارم، خود آیه قرض داریم، باید برم بالاخره اعلان بکنم. این نی که من بشینم بگم که خدای تو جبرئیل رو بفرست قرضی به من بده، ولی اینی که مثلا حالم یه حالی باشه که خدا رو در نظر نشوشم، همش دنبال اینو باشم بگم این دستی داریم اقوام بدیم، هی صبح برم سراغ اون، زور برم سراغ اون، از این ده نفری که میرم سراغش هفت نفرم جواب رد مثلا به من بدن، تحقیر بشم، فلان بشم. نه، میگه یعنی من اگر گفتم پروردگار کافی المهمات هست و اگر من شامل کفایت شدم، یعنی این که کارها رو بسپارم به دست پروردگار، خودمم به موازات این سپردن کارها به پروردگار در مسیر رسیدن به اون کار حرکت بکنم، ها، حرکت بکنم به موازات این قضیه، بعد اون وقت پروردگار متعال مثلا به ذهن من بندازه یا یک کسی رو به ذهن یک کسی بنزه به من زنگ بزنه، فلانی تو میگفتی مثلا فلان مریضی رو داشتی، میگه آره، میگه آقا یه آدرس دکتری دارم من به تو میدم، برو سراغ این دکتر. اتفاقا من میرم سراغ این دکتره و چی میشه؟ و خوب میشم، یا نسخه میگیرم خوب میشم. این کار خداست. یا یک کسی میاد به من میگه که آقا مثلا شما دنبال کار میگشتی، میگم آره، میگه یه کاری هست یه جا هست، بیا آقا برم اونجا مصاحبه میکنه باهات، مثلا گزینشت کنه، یا در مغازه‌ای هست یک مصاحبه کنه، با صحبتی باید بکنه، بعد مثلا تو رو انتخاب. این کار خداست، چون من به خدا واگذار کردم، اینجا شامل کفایت شدم. پس ببینید، کفایت به این معنا نی که من بگم یا کافی المهمات، مثل این که بگم فعضا مرزتو فهوه یشمین، یعنی که دیگه اخونه تکون نخورم، طبیبم نرم، نه، این خلاف دستور پروردگار. من باید بگم شفا دهنده خداست، ولی بالاخره خدا طبیب خلق کرده، من باید برم پیشش بگم خدا یا یک طبیب خوب جلوی پای من قرار بده، یه بیمارستان خوب جلو پای من قرار بده، یه درمونگاه خوب جلو پای من قرار بده، یه پرستار خوب نصیب من کن. ببین، این در همه امور هست، یه شوهر خوب نصیب من کن، یه زن خوب نصیب من کن، بچه خوب نصیب من کن، شریک خوب نصیب من کن، دوست خوب نصیب من کن، شاگرد خوب نصیب من کن، استاد خوب نصیب من کن، اینا همه همینجور. این بعد به این صورت بریم جلو، نه اینکه بریم بشینیم بگیم که من کارارچی نمیکنم، خودت فهم. نه، من اینا متاسفانه این که الان من دارم توضیح میدم داریم از این آدما، یا از این وری قش کردن یا از اون وری قش کردن، یعنی یا اینکه خدا رو کلا ول کردن، یا اینکه بهش میگیم فلان شما فقط خدا، فقط خدا چجوری درست کنه، جبرئیل رو برات میفسه، میکائیل رو میفسه، اسرافیل رو میخواد، اینا که نمیفسه برای تو که آخه، تازه با پیغمبرانش هم خدا همین معامله رو کرده که با ما کرده، یعنی به پیغمبرش هم، پیغمبرش ظاهرا حضرت موسی علیه السلام چند روزی کوه طور نرفت، خطاب بهش رسید که کجایی؟ موسی قریب به این مزامی، اینو در حیات القلوب مرحوم مجلسی نوشت، اونجا نوشت کجایی موسی؟ گفت مریض شدم پروردگار. گفت خب باشو برو دکتر. گفت تو طبیب هستی؟ گفت من طبیب نیستم، اون طبیب به این که بیام نسخه برای تو بنویسم، دارو به تو بدم. گفت بچی؟ گفت من شفا دهنده هستم، من به تو میگم تو برو پیش طبیب، تو از من میخوای خدای منو شفا بده، من شفای تو را در اون نسخه کی قرار میدم؟ طبیب قرار میده، در اون دارویی که طبیب به تو میده قرار میده. من کارم اینه، کارم اینه که بیام همه عالمو به هم بزنم، بگم که آقا مثلا چون من شدم من کافی المهماتم، به این معناست که مثلا همه چیزو نون برات از آسمون همین الان سر زور برات از تافتونی بهش برات میفرستم، سنگک میخوای سنگک برات بفرستم، بربری میخوای بربری، این که نمیشه که همشه. دکترم من برات بفرستم، داروارم من نسخهشو بپیچم برات همونجا بدم، اسرافیل مستقیم بیاره از آسمون بده کف دست، اینا نیست. ما باید در دعا دقت بکنیم، میگیم خدایا، نماز میخونیم، دعا میکنیم، توسل پیدا میکنیم به ائمه سلام الله علیهم اجمعین، یه دکتر خوب جلو پای ما بذار، یه بیمارستان خوب جلو پای ما بذار، یه درمانگاه خوب، یه پرستار خوب، یا همین وقت الله حاضر به این سو. اینجا حضرت عرضه می دارد که خوب، حالا ببینید کفایت پس به معنای استغنا و بی‌نیازی است. اینجا در لغت میگه و کفایت زمانی گفته میشه که بی‌نیازی از غیر تحقق یابد، یعنی من اول 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 و در اولویت اول و در اولویت آخر نگم اول خدا بعد تو، این اشتباه است، بگم اول خدا آخرم خداست، هو الاول و الاخر، اول آخرم اوست، همه کار اوست. من بگم خدایا این کار دست توه، حالا خدا میخواد اینو بیاد در دست فلان کس قرار بده. یه وقت خداوند متعال، من میرم پیش امام رضا علیه السلام، خداوند به امام رضا علیه السلام در دست امام رضا قرار میده که من میخوام که مثلا شماش این نسخه رو برای این بپیچی، شفاش به دست شما باشه، مثلا شما این شفا رو بهش بدید، به دست امیرالمومنین، به دست پیغمبر، به دست حضرات معصومین صلوات الله علیهم اجمعین. این میشه اگه من نگفتم، اگه غیر میخوام بی نیاز بشم، پس اینی که بشینم تو خونه در رو ببندم، نه، من باید پشتم تلاشو خدا میکنم، ولی فقط بدونم خداوند هست که طبیب خوب به من میده، نسخه خوب به من میده، دارو خوب، به دست کی؟ به دست اون اسبابی که داره، یه سببش یه وقتی طبیب، یه سببش امام رضا علیه السلام، یه سببش امیرالمومنین، یه سببش صدیقه طاهره سلام الله علیه، اینا اسباب خدا بهشون. خب پس اینجا این رو متوجه شدیم. اینجا حالا در جمله‌ای که هست و توجنی بالکفایه، پس بیا خدایا تاج کفایت رو به سر من بذار. تاج که فهمیدیم منظورش چیه، تاج ظاهری چی نیست، اون که مرصع به الماس و طلاست، تاج معنوی. بالکفایه، کفایه هم فهمیدیم که اون بی‌نیازی از خلق هست، یعنی من اول و آخر در خونه تو باشم، از تو بخوام به موازات خواستم برم بگردم، دنبالش هم باشم، زحمت بکشم، برای اون مقصودی که دارم حرکت بکنم. خب اینجا ببینید، حالا یک سوالی پیش میاد که اونو پاسخ بدیم، یه صلواتی بفرستید، اینو عرض کنم برای شما. اون عده‌ای که گفتیم که حالا قش کردن از اون وری، یه دم گفتیم از این وری قش کردن، اینا رو من داریم، هر روز هم با ما تماس میگیرن، با شما هم تماس میگیرن، به من میگن، به شما میگن فلان، آقا ما رفتیم هی به خدا گفتیم مثلا اینجوری نشد، ما گفتیم مثلا خدا فقط چی بکنه فلان، میگم خودت چیکار کردی؟ نه، خدا باید خوش درست بکنه. خدا چه جوری درست بکنه؟ من به تو میگم آقا تو پشو دنبال کار برو، 50 تا مغازه رو سر بزن، مگه تو بیکار نیستی؟ 50 تا مغازه صبر. پس خدا چجوری کار با آدم میرسونه؟ خدا هیچ، خود جبرئیل که نمیفرسته. اینوری قش کرد. آقا من فلان مریض رو تو خونه دارم. باید گوش به حرف بدی. بهت حرف میزنن، گوش کن. آقا مریضت رو باید اینجوری بکنی، فلان دکتر ببری، این کارو بکنی. نه من دکتر نمیخوام ببرمش. اینجام نمیخوام چی بکنم. اونجام نه. آقا من میخوام برم لیسانس بگیرم دانشگاه. باید یه سال زحمت بکشی، درس بخونی، کتابای اینا هم کنکور رو بخونی، فلان بکنی، بهمان بکنی. نه من اینا نمیخوام. به اون نمیرسی، به طبیب نمیرسی، به شوهر خوب، به زن خوب نمیرسی. نه اینا نمیشه، هیچ شدنی نیست اینا. به زور بی خودی نیاریم آخه. هی هم هر به این میگیم، به اون من پیش عالم دینی رفتم گفتم انقدر ذکر فلان بگو. حتما عالم دینی نبوده. عقلش نرسید. این کار با ذکر و اینا درست شدنی چی نیست. این کار عمل میخوام. همه پیغمبرا عمل میکردن، همه ائمه هم عمل میکردن، همه اولیای خدا عمل میکردن، ما هم همه باید عمل کنیم. همه حیوانات شما نگاه کن از صبح بلند میشن اینجور، واقعا بعضیا یک توقعات بیجایی دارن. این میخواد همینطوری که نشسته این هم روزیش بیاد و فلان بشه و من پس خدا کجاست، خدا چی میگه و من دیگه از خدا برگشتم و عوضش میرم کلاس نمیدونم مثلا پینگ پونگ اسمو مینویسم. حالا خدا کن بره کلاس پینگ پونگ اسمش رو مینویسه، اون یکی به من همچی میکنه دیگه، من که نماز و اینا نمیخونم، رفتم هم کلاس موسیقی اسمو مینویسم. خب برو حالا مگه این اینایی که رفتن سگ تولو بردن تو خونه شون مگه حالا به کجا رسیدن؟ شما الان میگی امروز دوباره گفتن آقا ویروس جهش پیدا که همه استانها قرمز شدند اینا، منم و شماییم توی اتاق دارم به شما میگم، من از شما دارم میپرسم، شما هم از من بپرس، همه هم با هم به یه جواب میرسیم. آیا همه این بلاها هنو عذاب نیست؟ هنو بلاست. بلاهایی که در به سرمون میاد غیر از این اعمالی که تو جامعه داره انجام میشه؟ به من شما جواب بله، خودت هم مقری، من هم مقری. حالا تو بعدتا برو من میخوام برم کلاس موسیقی برم سرتون، برو بکن. من میخوام سگ توله بیارم بخونم، برو بیا. من دیگه نماز نمیخونم، نخون. ولی ببین خداوند صبرش زیاده. الان که تو این حرف رو میزنی الان که جوابتو بهت نمیده که 5 سال دیگه، 10 سال دیگه، 15 سال دیگه، 20 سال دیگه، تو داری از یه جایی میخوری بعد میای همچی میکنی. ما نمیدونیم چرا اینجوری مشکل پیش اومد. بعد من برگشتم بهش همچی میکنم، میگه هر چی میزنیم کارمون درست نمیشه، کارم داریم میفروشیم و فروش هم میکنیم، برکت نداره مال. بشم چی میکنم؟ مال کسی تو زندگیته؟ البته یه نفع بود 20 سال پیش بوده که تموم شد، ما فقط بالا اونو خوردیم رفت، 25 سالم گذشته، یعنی اون تأثیر داره؟ با تو نمیفهمی قربونت، آخه چرا به خودت این کارا رو میکنی؟ چرا با دیگران این کارا رو میکنی؟ من الان یه گناهی انجام میدم، حالیم نیست، این گناه تبعات داره، تبعه داره. آقا شما استخاله نه واجب نه مستحب، استخاله جز اعمال دین نیست، نه اصول دینه نه فروع دینه، ولی حالا شما رفتی استخاله کردی، مثلا دیدی یک کسی بلد بود و خودت هم بلد بود، رفتی استخاله، استخالت بد اومد. آقا من شما میپرسم بد اومد یعنی چی؟ یعنی انجام نده دیگه. شما میگه آقا خب حالا ما اصول دینم نی، فروع دینم نی، ولی رفتیم انجام دادیم. بعد اومد انجام دادیم. انجام دادیم یعنی چه اتفاقی میفته؟ دنیا به آخر نمیرسه. اتفاقی میفته که اینه، اینو گوش بده. باید پای پیامدهای منفی که استخاره بد داره چیکار کنی؟ بشین. تموم شد رو. تو کردی خودت استخاره که استخاره بد اومد، می‌خواستی نکن. دیدید آقا بعد پیامد منفی داره، پای پیامدش بشی. با کسی کاری نداره. این که من رفتم آقا کلاس نمیدونم موسیقی میخوام برم رم برم میزم سبتلام کنم یاد بگیرم انواع و اینام چی شد، چون دیگه با خدا نیستم، خدا با من نبوده، من نم قهرم. خب پیامد های این چیه؟ پیامدشو برو الان همه اینایی که لیسانس موسیقی گرفتن برو نگاه کن. اما من میپرسی، من بهشون میگم همه از نظر اعصاب و روان هر کدومشونو که من دیدم وضعیت اعصاب و روانشون خراب، هر کدومشونو من دیدم، یعنی اینایی که تو کار موزیک و موسیقی اینا هستن، من هر کدومشونو که من تا حالا دیدم، به شما کار ندارم، من خودمو دارم میگم، من دیدم یه مشکل عصبی پیدا کرد. خیلی هم عجیبه، خیلی عجیب که این رفته مثلا موسیقی دان شد، مشکل آخر سر به مشکل عصبی خورده، خیلی عجیب. و جالبه که خداوند در قرآن میفهمد وجتن بو قول از زور، از قول از زور و مفسرها تفسیر کردم به موسیقی، این هم موسیقی پرهیز بکنه، خود من یه چیزی میدونسته که گفته دیگه، میگه آقا دنبال این نرید، این چیزی نیست که شما رو به جایی برسون. آقا شما میگه برو، اون یکی میگه آقا من سگ بردم خون شستمشون هم فلان، کی گفته تو کجای قرآن نوشته سگ نجسه؟ داره به ما میگه کجا قرآن نوشته؟ گفتم کجای قرآن نوشته خون نجسه؟ کجای قرآن نوشته گربه مرده نجسه؟ کجای قرآن نوشته نم فلان چیز نجسه؟ 90% بالای 90% از نجاسات اصلا تو قرآن ننوشته. شما برای چی اینا نجس میدونی؟ کجای قرآن نوشته قائط نم چی نجسه نم فلان رو بعد بری اینجوری آبش بکشی؟ خب برو بالای 90% نجاساتی که شما نجس میدونی و درست هم هست اصلا تو قرآن ننوشته. مگه قرآن بعد همه اینا رو بنویسه به تو بده؟ اینها ببین یه چیزایی است که ما نه اینکه مسیر رو درست نمی رویم، آخر سر میایم پای خدا و پیغمبر اینا خراب میکنیم. ما الان داریم چوب کرونا میخوریم، ما کجا داریم چوب این 50 گرم کرونا رو تو کل کره زمین دارن همه میخورن، ما هم داریم میخوریم. یواشی اگه خیلی با آرامش زیر این کولرای گازی بخوایم صحبت کنیم تا برقا نرفته، بگیم آقا چوب اعمال خودمون رو داریم میخوریم، ما خوب بندگی خدا رو نکردیم. جهان داره چوب خوش میخوره، برزیل روزی 4000 کشته میده. خب بیا برزیل رو برو تاریخچش رو بخونیم چه فسادی تو این کشور. آخه دیگه فسادم یه ببین هر چیزی میگن یه حدی هم داره دیگه. آخه دیگه وقتی از حد گذروندی یا آخه یه داستانی مقدر درست میشه دیگه. برو نگاه کن اونای دیگه همینطور، اونای دیگه همینطور. امروز رقمی که اعلام کردن نزدیک به 5 میلیون نفر تا حالا از کرونا مردن، نزدیک به 5 میلیون نفر. این آمار امروزه که اعلام. حالا اینا عذاب نیست و نه، یه بلایی است اومده. بلا با عذاب فرق میکنه. عذاب که اصلا شما تیر ماه ببین الان فقط خدا این مملکت و این مردم و مردم دیگر رو اینا مخصوصا شیعیان امین المؤمنین و محبین حضرت نجات بده به بیابی دوچار نشینه وقتی. این دیگه واویلاست. شما این گرما رو تو خیابون داری راه میری، ببین آتشی که از این خورشید داری، نوری که میتونه، چه آتشی است، چه گرمای عجیبی. بعد تو کشورهای دیگه هم همینطور فلان اینا. این بشر تحت یک فشاری قرار گرفته. هنوز گرما 50 درجه تو کانادا اومده مثلا، سابقه نشد. روسیه اصلا سابقه نداشته که هواش گرم بشه، مسکو سابقه نداشته هواش گرم بشه اینجوری بشه، چون اینا از یک سیبری و قطب منه اینا. ولی شما ببین گرما. بعد این بشر چه بشر؟ این بشر همون بشری که همچنگه ما هر کاری دلمون میخواد انجام میدیم. خب بده آخرش آخرش اینه، میتونی جلو این گرما تحمل کنی، بسم الله تحمل کن بره دیگه. آب میتونی تولید کنی، برو تولید کن دیگه. آب تولید کن برو بده. آب داری میگه آب 40 میلیون لیتر آب نام صد فلان کم شده، 40 میلیون لیتر آب صد کجا اگه کم شده. آب رو باید خدا بفرسته، تو آب نمیتونی درست بکنی، جلو گرما هم تو نمیتونی بگیری. تازه گفتی ببینم با برق و کولر و اینا میگیرم، برقم خودش داغ کرده از گرما رفته، اصلا کلافه ای نمیدونی چیکار بکنی. اینو بهش میگن بلا. یه همچین چیزی اومده، بشر یه بشر مغرور، بشر قده. ما داریم میبینیم تو خودمون داریم، حالا ما به اونای دیگه که دین ندارن کاری نداریم، به خودمون داریم میگیم، به خودمون داریم میگیم. بشر قد یک دنده لجباز یه توجهی شاید پیدا بکنه، به خدای ما مسیر رو اشتباه رفتیم، ما مسیر رو درست نرفتیم. اون احادیث و آیاتی که فرمود اگر تقوا پرهیز بکنید لفتحنا علیهم برکات، یعنی خداوند بر شما میگشاید برکاتشو من از سما، از آسمان. برکات میاد یعنی چی میاد از آسمان؟ یعنی تو همین گرمایی که شما میبینی، تو همین گرمایی که شما میبینی، شما هم چی میکنی؟ بارون میفرسه؟ بله بارون میفرسه. من مکه بودم گرما 55 درجه بود، فصل گرما رفتم مکه، گرما 55 درجه بود، عرفات شده، مردم رفتن عرفات، همه چیزا رو ریختن، همه کثیف، بعد رفتن نمیدونم حلق کردن، موها رو تراشیدن. بعد خیال میکنه عربستان سعودی همه کار میتونه کنه، نه یک وساطی فلان، همه موندن که چیکار کنه. خدا میدونه یک آتشی از آسمون گرما ده، یک وقت آسمون ابر، همین ابر اومد جلو خوش، یک بارونی اومد، بارون به درشتی گردو همه رو شست برد، نه یه سال، نه دو سال. شما اینا که همه مکه رفتن ازشون بپرسیم ببینید چه میشه، هم میشه هم میده، بارون میاد همه رو میشه رو هم داره میده. این مال خداست. لفتحنا علیهم برکات. ببینید اگر اون تقوا پیشه بشه، اگر بشر این تقوا رو پیشه، اگر نمیخواد سرشو بنزه پایین، من میخوام اصرار دارم برم حتما موسیقی یاد بگیرم، اصرار دارم برم سکتوله بیارم، اصرار دارم برم حتما دنبال مواد مخدر، اصرار دارم که مشروب کجا نوشته که مشروب هم چی چیه فلان و تازه قرآن گفته فایده‌ای هم داره. ما بردم بالش قرآن مگه اینا الان برو بقیه‌اش هم برو دیگه. 50 گرم دیرو پیرو یه نفر به من زنگ زده میگه من تو الان فلانی که پیش تو نگفتم من همش فکر میکردم چی جوری خدا میخواد با امام زمانش حریف بشریت بشه. این کروناه جواب سوال منو داد. 50 گرم چه نه قدرت اتمی کارسازه نه قدرت اقتصادی کارسازه. کسی کارش نمیتونه بکنه، چی کارش میتونه بیچاره کرده همه. هر دفعه هم که من اینجا میام میشنم بی شما، امشب من آدم بیشنم شما. طرف بچه یه سال و نیمه داره، 80% ریه درگیر، الان خوابوندنش بیمار. یعنی رفته زنش وسط بیمارستان، دیروز رفته نشسته خودشو زده داد فریاد کرده بیداد کرده، اینا جا نداشتن بخوابونن، گفتن 14,000 نفر جدید شده اومدن، ما جا نداشتن. اینقدر این خوشو زده داد بیداد کرده ورداشتن شوهرشو بردن تو نمازخونه بیمارستان خوابوندند، بعد آروم آروم از تو نمازخونه جا خالیشو بردن توی بخش عمومی خوابوندن. این 50 گرم کروناس کل جهان رو اینجوری کرده. اون یکی بعد چیزش هم گرفت، پد مادرش هم گرفته، مادرش یه ور خوابوندن اینو خوردن، بعد اومدن اون برادرم گرفته، بعد اون یکی همه خانواده گرفتن، خانواده متلاشی الان شب و روز دارن گریه میکنن زاری میکنن. الان آقای حاج آقای زیایی عزیز ما بنده خدا سال هاست اومد به من میگه برادر من کرونا گرفته، بردنش آی سی یو تو کما هست، وضعش خوب نیست. این یکی که به من گفتن الان میگه نم یه مادرشو و پسرشو بچه یه سال و نیم داره، میگه نم بابام کجا رفته و میگه بابا رفته کیک بخره. چی شو اینها بلانی که به سر ما داره میگه بابا باید خودم بپایین دیگه، یه مقداری در خونه خدا بیشتر بریم، در خونه امام زمان اصلا بیشتر بریم. خدا میداند، من دارم به شما میگم، میخوای قبول کن میخوای نکن، هیچ اجباری نیست. من دارم به شما میگم همین توسلات اندکی که شما پیدا میکنی به امام رضا، به امام زمان، در خونه خدا، العفی که میگی، تا اینجاش هم همین این نگه داشته. به خدا هممونو ابین برده بودن تا حالا نابود کردن با این دشمنی که ما داریم از بیرون از و از داخل داریم. خب حالا پیغمبر می‌فرماید که غنا و بی‌نیازی در کثرت اموال و مسائل دنیوی نیست، بلکه غنای ارزشمند و شایسته انسان بی‌نیازی نفس اوست. یعنی انسان فقط خودشو نیازمنده در خونه خدای تعالی بتونه، در خونه اهل بیت، که اهل بیت هم وصل به خدا، یعنی خدا به اینها این اذن و اجازه رو داده. بعد امام صادق علیه السلام فرمود که کسی که به رزق خداوند راضی است او از غنی ترین مردم است. وقتی به رزق خدا هر چی بشه، امروز هر چی گیرش اومد گفت خدا رو شکر، میگه چون خدا رو شکر تشکر کرد خداوند به این رزقش اضافه میکنه، راضیه به رزق خداوند راضی. بعد امام موسی بن جعفر به یکی از اصحاب خودش که به نام هشام هست، حضرت فرمود ای هشام اگر آنچه برای تو کافی است بی نیازت می نماید، کمترین متاع دنیا برای تو کافیه. اگه هر چی که به دستت اومده بی نیازت کرده، دنبال این ور اون ور نیستی، فلان رفتی تلاش کردی فلان این مقدار رسیده، بگو خدا رو شکر بیشترش بکنه خدای تعالی. کمترین متاع دنیا برای تو کافیه. اگر آنچه مایه بی‌نیازی توست کفایتت نمی کند، پس هیچ چیز دنیا برای تو کافی نخواهد بود. ولذا اینایی که الان ببین 1,000 میلیارد تومان ثروت تو این جمهوری اسلامی کسب کرده، هنوز دنبال چیه؟ دنبال بقیهشه. دنبال بقیهش. یه وقت امام زنده بود رحمت الله علیه، ایشون میفهمون همین روحانیت نشسته بودن تو حسینیه جماران، کسا مقامات مملکت بودن فلان. گفت این انسان همین حدیث رو قریب به یه جور دیگه اون بزرگوار فهمود که انسان اگر تقوا نداشته باشه، در خونه خدا نباشه، به رزق خدا راضی نباشه فلان، خب به دنیا این تو دلش باشه فلان، گفت به ایشون میفهمه فرمود به کره خاکی هم راضی نیست، میگه برام اینا یه کره دیگه چیز دیگه توش هست که اون داشته باشه فلانه. شما الان پشو برو زندان اوین، صبح برو اونجا، جدی اینو دارم بهت میگم، من این کارا رو کردم دارم به شما میگم، برو مصاحبه کن با اینا ببین از اینایی که از نظر مالی اومدن تو زندان اوین 190 به بالاشون طمع کردن، به این رزقشون راضی نبود. من دیدم اینا که دارم به شما نظر مالی اومدن تو زندان. خب اینجا حالا یک چیزی هم راجع به کفایت بگیم که امیرالمومنین سلام الله علیه از حضرت یه صلواتی بفرستید. حضرت می‌فرماید که انسانی که از کفایت و شایستگی خوب برخوردار است استحقاق فرمان روایی دارد. فرمان روا یعنی مدیر اجرایی، انسانی که از کفایت و شایستگی خوب برخوردار باشه. بعد حالا اینا چه کسانی هستن که از کفایت و شایستگی خوب برخوردار هستن؟ امام صادق از قول پیغمبر صلوات الله علیه ما نقل میکنه، حضرت میفهمد که از پیغمبر سوال شد محبوب ترین مردم نزد خداوند چه کسی است؟ ببین محبوب ترین مردم نزد خداوند چه کسی است؟ میگه پیغمبر فرمود نافع ترین مردم به مردم، این محبوب ترین فرد نزد خداست، کسی که از همه سودش بیشتر به کی برسه؟ به مردم برسه، نه به خونوادش، نه به بچه هاش تو خارج، به مردم نفعش برسه. از صبح که ما نفشه دنبال کار مردم باشه، ببینه که این مردم گرفتاری هاشون چیه. خب حالا وقت دیگه این نداریم، بقیهش باشه تو هفته دیگه. من چون یه چیزی هم اینجا میخوام بگم، چون این چند تا داریم که مریض داریم، امشب واقعا توسلی پیدا کنیم. امشب من این توجهاتو که میدم، یکیش این کروناست، دوباره شدت گرفته، خیلی وحشتناکه و بده. الان یه فکری بکنید، یه تمرکزی پیدا کنید، یه توجهی پیدا کنید، چون من یه داستانی هم حالا نقل میکنم اینجا برای شما. ایام ماه ذی‌القعده هست، ماه دعا در وقت شدت خودش. امروز چه روز بزرگی، روز ده والعرض، یعنی اولین نقطه‌ای که از آب اومده رو زمین همین مکه مکرمه کعبه بود، بیت الله الحرام. همه کره خاکی هم آب بوده دیگه، کم کم اومده از زیر آب اومده خاکی شد، اولین نقطه‌اش هم همین کعبه بود. امروز چه روزیه؟ امروز ملائکه خلاصه همه منتظرن که کی استغفار کنه که اونا دنبالشو بگیرن، و امشب انشالله و امروز انشالله استغفار اینا به یه نتیجه برسه که انشالله همه ما از اونا بشیم. برای کرونا دعا کنید که انشالله این زودتر شرش کم بشه، حالا چه دستسازه چه غیر دستسازه. برای این مریضایی که تو این آی سی او ها سی سی او پر شده و جا نداره بیمارستان ها، من دیشب آمار گرفتم هیچ بیمارستانی جای خالی برای مریض نداره. الله اکبر. هیچ بیمارستان. آقا اینا خیلی حرف مهمی مده میزن، اینایی که مادر را دست دادن فلان، اینا میفهمم من چی میگم. هیچ بیمارستانی جای خالی نداره برای بیمار، پدرها، مادرها، بچه‌ها، بیچاره‌ها، اینا همه عزیزانشون موندن توی راهروها خوابوندن. سیستان بلوچستان که فاجعه است، اصلا یه گروه بلند شدن رفتن اونجا، اصلا فاجعه بار شده. اینا رو دارم میگم برای اینکه تمرکزی پیدا کنی، یه توجه انشالله، یه توسلی بده برای این مریضا، این کرونا، این دولتی که میخواد سر کار بیاد. اون دوره وری ها یه کسایی نرن خط بدن دوره یه چیزی بشه، فاجعه دیگری به بار بیاد. یه افراد دلسوز، همینی که الان خوندیم تو حدیث، یعنی کسی که نافع ترین به حال کیه؟ به حال مردم. اینو امشب از خدا بخواید، امروز که روز ده والعرض 25 ذی‌القعده است، اینو امشب بخواین از خدای تعالی. یکی هم این مطلب، مریضای دیگه داریم، امواتی هم داریم. بازم آقای زاره رو دعا کنین که بنده خدا تو مدرسه جوون جوون جلو چشم ما 5 تا بچه کوچیک هستن، بچه واقعا آدم نمیدونه چی بگه. اینا رو همه رو در نظر داشته باشین، برادر آقای حاج آقای زیایی عزیز، این دوتا عزیزی که بودن، اینا مریضای منظور که تو ذهنتون هست، همه و همه گرفتاری‌های این دولتی که میخواد در آینده بیاد ان شاءالله بتونه موفق بشه یه کاری بکنه با این همه دشمن کارستون باشه، شر این دشمنا از سر این مملکت کم بشه. یهود ما رو ول نمی‌کنه، یهود 1400 سال ما رو رها نکرده، حالا هم ول نمی‌کنه. من اینا رو خوندم که دارم به شما میگم، ولمون نمی‌کنه. صهیونیسم ما رو ول نمی‌کنه. اینها رو دقت داشته باشید. همه انشالله این چیزی که من تعریف میکنم میخوام یه توجهی مجلس پیدا بکنه، با این وقت کمی هم که داریم انشالله یه توسلی پیدا کنیم. آخر ما هم که شهادت امام جواد علیه السلام هست دیگه. یکی از شاعران خوبی که ما داریم، حالا الان به نظرم که ایشون به رحمت خدا رفتن، مرحوم چایچیان هست، حبیب چایچیان. ایشون میگفتش که من مادرم خیلی حالش بد بود، ظاهرا سکتم میگفت کرده بود و فلان، اینا تو خونه بود و آخرین لحظاتی که داشت اینا ذکر کرد، من رفتم پیشش و اینا نشستم و اینا بهش گفتم که خیلی میگفت ارادت به 14 معصوم صلوات الله علیه مجمعین داشت. میگفت دیدم که چون سکتم، ظاهرا سکته مغزی هم کرده بوده، بدنش چی شده بوده، خود لمس شده. میگفت از این دکتر رو خبر کردیم و دکتر اومد نوار قلب گرفت و نوار مغز گرفت و فلان اینا، و میگفت یه سکته دیگه مادرم کرد. بعد دکتر به من گفتش که آدمی که اینطوری سکته بکنه کمتر پیش میاد که زنده بمونه، این دیگه معلومه که زنده بمونه. میگه دکتر رفتش و من اومدم پیش مادرم و فهمیدم که دیگه مادرم زنده نمیمونه. گفتم که مادر آرزویی هم داری؟ من در خدمت هستم. آرزو چیه؟ هم توی حالی که هستش اینا. گفت من آرزوم اینه که یه بار دیگه برم امام رضا رو زیارت کنم. گفت من رفتم تو فکر این که راه نمیتونه بره، خیلی سخت، ما باید اینم واکرا بگیریم فلان بگیریم و فلان. گفت دو تا بازو مادرم رو گرفتم و بعدش هم تو مشهدم بودن اینا. گفت یواش یواش حرکت کردیم و بردم، مذارت میخوام بگو تهرانم بودم، بردمش فرودگاه و اونجا بلیت گرفتم. با هواپیما از این چیزی ها دیدی بلند میکنن مریض رو میبرن تو هواپیما میشنن. میگو یه همچیزی بردم اونجا بود. میگو نمیدونم هم، میگو انقدر فکرم مخشوش، نمیدونم ایام تولد امام رضا بود یا ایام شهادت امام رضا بود. میگو بردمش مشهد. حرم هم خیلی شروع بود، این ما خیلی سال پیش داریم. میگفت که دیدم وارد شدن به این حرم هم اصلا برای ما امکان نداره. گفتم مادر جون از همینجا که وایسادی حرم شلوغ، سلام بده، یه زیارتی بکن. گفت مادرم همون شکسته بگسته صحبت میکرد، خیلی مشکل بود براش. گفتش که ما قدیمی ها تا ذریح و ماچ نکنیم به دلمون نمیچسبه. گفت من دیدم این آرزو آخرش هم هست، خوب داره حالا منم گفتم چه آرزو داری انجام بدم. گفت بلندش کردم و به هر جوری بود یه چیزی چرخ گرفتم و نشوندمش و فلان اینا و بردمش دم ظریف به هر جوری که بود اونجا جا را دادن اینا، بردمش اونجا. این رفت ظریف و گرفت و شروع کرد حالا تو همه حال خود زیارت کردن، یعنی ما به بقیه اون کاری ندارم. بعد میگه که خودم یهو ببینه، حالا اینجا خداوند ببینی چی میگه، یه عنایتی میگه به من کرد همونجا تو همون حرم جلوی ظریف. مادرم ممکنه دیگه مثلا خوب نشه، که حالا مادرش هم به رحمت خدا رفت. میگه که اونجا خدا یه عنایتی به هم کرد. ببین عنایت چه عنایتی. مؤذن زاده یه از اون گفته هنو مونده. طرف تو امام رضا یه صلوات مخصوصه خونده، اللهم صل علی علی ابن موسی رضا المرتضی خونده، هنوز همه تو این موبایلاتون پخش میکنین فلانه. اون یکی نه هم چی چی. اینا یه سری ماندگاریه، دقت بکن، اینا عنایت میخواد. میگه یه آدم یه عنایتی بهم شد، حال شعر، چون شاعر بود، میگه حال شعر بهم دست داد. میگه حال شعر بهم دست داد و دیدم که این شعر زبون حال مادرم هم هست، نه زبون حال من، ولی از لسان من داره ساده میشه که چون من اهل شعرم و اینا. تو این حال احوال هم دیدم که مامانم بلند شده زریح و گرفته داره میبوسه، حالا مال خیلی سال پیش میگیم، منم رفتم زریح و بوسیدم، دیدم مادرم هم دیگه آخرین لحظات عمرش هست. میگه این شعر رو اونجا به هم عنایت شد سرودم، که حالا یه فردی هم که مثلا که ترک زبان هم هستش که این شعر رو خونده و همش هم میذارن روز شهادت و روز ولادت و اینا میذارن و عرض به خدمتون که شعر این شعر اینه. حالا شما چراغا رو میخواین خاموش کنین، وقت اگه دیر شده دیگه خاموش کنین، که یه سر دیگه ما کم کم یه چراغ جوشن باشه بخنج. آمدم ای شاه پناهم بده. میگه اینو اونجا جلوی زریح من گفتم. آمدم ای شاه پناهم بده، خط امانی ز گناهم بده. یه خط امانی شما بنویس اینجا که ما آمرزیده شدیم. خدا رحمت کن آقای نیکو صفتو. یه روز میگفت دیگه خسته شدم از بس اینجا تو مدرسه کار کردم، دیدم هیچ کی نمیاد تو اینا. میگفت شب خواب دیدم اونجا، یه داستانی داره مفصل، میگه دیدم یه برگه‌هایی اونجا پخش شده، تو برگه‌ها همین نوشته امان از عذاب. این امان از عذاب نوشته آقای نیکو صفت، شرطش اینه. و حالا اون داستانش مفصل، من وقت ندارم بگم باشه. خط امانی ز گناه هم بده، ای حرمت ملجأ در ماندگان، دور مران از در و راه هم بده. ای گل بی خار گلستان عشق، قرب مکانی چو گیاه هم بده. دیدی یه گیاه های یه جا نه چیزیه نه باغچه‌ای، از دور یه چیزی رو زده بیرون. میگه همینجوری این یه همچین قربی به من بده. لایق وصل تو که من نیستم، اذن به یک لحظه نگاه هم بده. ای که حریمت مثل کهرباس، شوق و سبک خیزی کاه هم بده. حالم اینجوری بشه، تا که ز عشق تو گدازم چو شمع، گرمی جانسوز به آه هم بده. این آه امشب که روز ده بلعرضه و امروز بگیره انشاءالله، این حاجات برآورده بشه. لشکر شیطان به کمین منند، بی کسم ای شاه پناهم بده. محیط بعد، دوست بعد، شیطان، ابلیس، نفس اماره، بیرون همه. از صف مژگان نگهی کن به من، با نظری یار و سپاهم بده. بحبه. حالا اینجاش دیگه خیلی عالیه. واقعا شما هم زبون حالت باید همین باشه. هممون انشالله مشمول این شعر بشیم. در شب اول که به قبرم نهند، در شب اول که به قبرم نهند، نور بدان شام سیاه هم بده. یعنی شما خیلی جاها رفتی، اونجام بیا بالا سر ما. ای که عطا بخش همه عالمی، جمله حاجات مرا هم بده. جمله حاجات مرا هم بده. آنچه صلاح است برای همه، از تو اگر هم که نخواهم بده. من ممکنه یه چیزایی هم امام رضا یه وقتی یادم بره بخوام، تو به هم بده. ما امشب مریض داریم، گرفتاریم، بیچاره ایم، واقعا بدبختیم، زمین خورده ایم، به خاک سیاه نشست. از راه دور امروز مستحب مرحوم میرداماد عمود زیارتی اون حضرت هم مستحب به امروز. السلام علیک یا ابوالحسن یا علی ابن موسی ایها الرضا و رحمت الله و برکاته. خدایا به حق امام رضا علیه الصلاه و السلام امشب ما رو از در خونت ناامید بر مگردان. امشب و امروز حاجات همه ما برآورده به خیر بفرما. خدایا شر این کرونا رو از این کشور جامعه انسانی دور بفرما. همه مریضایی که گفتیم و منظور و منظوره هستن و دیگران و دیگران و دیگران، خدایا امشب همشون به حق امام رضا شفای عاجل عنایت بفرما. یه صلواتی بفرست. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله من اول الدنيا الى فنا ومن الآخرة الى بقاء الحمد لله على كل نعمة الحمد لله على كل الحمد لله على كل نعمة استغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه 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 أستغفر الله من كل ذنب وأتوب
به جا همه اونه که نایمدن هم بگو به جا مریضان بگو
استغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه
امواتم یاد کن مرحوم زارب شهدا یادت نره حاجات یادت نره ملتمسین دعا برای همه بگو روز ده بلعرض هنوز این روز تموم نشده استغفارش خیلی ارزش داره
استغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه
یکی دو بار مهمان این سه شنبه ذوالقعده آخرین سه شنبه ذوالقعده الحرام ها این یه بار آخرم همه بگم
استغفر الله من کل ذنب و اتوب الهی بی پناه را پناهی
حالت عوض شده یا نه حال امام رضایی شده یا نه در خونه خدا میخوای بیای دستاتم بلنده یا نه
الهی بی پناه را پناهی به سوی خسر حالان کن نگاهی چه کم گردد ز سلطان گرد نوازد گدایی را ز رحمت پادشاهی چیزی از تو کم نمیشه امشبی دستای خالی رو پر کنی ما رو دست خالی بر نگردن
اینم بیت آخر و بسم الله
الهی تکیه بر لطفه تو گردم
بهبه بهبه بهبه
الهی تکیه بر لطفه تو گردم من جز تو کسی رو ندارم، جز تو بنایی ندارم، هم ندارم ندارم الهی الله.
ها صدا تو آزاد کن دیگه، امروز روزیه که گیرت نمیاد دیگه. الهی
یارب شده نامم، یارب شده نامم پر از جرم و گناه.
دستاتو پایین نیاری.
یارب شده نامم پر از جرم و گناه، از بار گناه شدم رو بر درگه غفارم ذنوب آمدم، درماندم و غیر تو هم نیست پناه. ای پناه بی پناه، ده ملرز بناهم بدم، آخرین سه شمه زلقلت و نرام بناهم بدم. من جز تو کسی رو ندارم، امشب دست خالی منو بر نگردون، امشب ده مذب الحق منو امونت برام نگه دار. تو اون موقعیم که تنهای تنها میام خانه قبرم، اونجای ده مذب الحق منو به من برگردون. ده مذب الهی
I
ای انسو جان گدایم تو یا حضرت جمال، هوای دلت مشهد و امام رضایی جان، بیا از امام رضا علیه السلام اجازه بگیر خیلی فرزند عزیز جمام جواد و دوستان آخر این ما شهادت این امام 25 ساله از قریب در شهر موقع شده به دست معتصم ملعون به شهادت رسید. آقام خیلی امام رضا جوادشو دوست دارم، با اجازه امام رضا امشب بریم در خانه جواد و رحمه، بریم دلها رو ببریم کاظمه، دو تا امام یه پدر بزرگ یه نوه عزیزش، هر دو عزیز و گرامی، به خدا وقتی قسمتت بشه بری میبینی جلالتی کاظم انگاره، صحن و سرای امام موسی بن جعفر امام جواد و رحم، دستاتو پایین نیار، دلتو روانه کاظم انگار. ای انسو جان گدای تو یا حضرت جمال،
یه بلدی این رو که بگی.
ای انسو جان گدای تو یا شرمنده عطای تو یا دائم ذکار خلق گره باز میکنی، دائم ذکار خلق گره باز میکند، دست گره گشای تو یا حضرت جواد جمعتب یا جواد الامن ادرکنی یا جواد الامن ادرکنی.
مریضا یادت نره ها ها ها، ها ها مریضا یادت نره، ملتمسین دعا اونایی که التماس دعا گفتن.
یا جواد الائم ادرکنی، یا جواد الائم ادرکنی، یا جواد الائم ادرکنی.
های بابا خلم بگو باری کلا باری کلا،
یا جواد الائم، یا ابا جعفر، یا محمد بن علی، ایها الجواد یا ابن رسول الله، یا حجت الله على خلقه از وجه برنام و تمسترنا بکر الالله و قدمنا که بین یدن حاجاتنا یا وجیه لنا اجمالنا
همسایه ها، اقوام، خیشان، ملتمسین دعا، مرزا، اموات، شهدا، همه رو یاد کن. باری کلا
اشمالنا انا.
ها یه بارم برای همه اونایی که گفتن بارم دعا کن بگو، همونای که آی سی و سی سی و تو کمار بیمارستانن. یه بارم برا خودت بگو
یا وجیه الا الله اجملنا الا
برا عزیز و فرزند گرامیش حضرت مهدی علیه السلام تعجیل در فرجش
اجملنا الا
یه بار آخرم جمعونا بهتر بگم
یا
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خدایا به حق امام رضا، به حق امام جماد علیهم السلام قسمت می‌دهیم خدایا تعجیل در فرج و ظهور حضرت ولی است. بفرما موانع ظهور و فرجش مرتب بفرما. خدایا ما رو در زمان غیبت از محبین و شیعان واقعی حضرتش قرار بده. به دعای حضرتش همه مرزای ما کرونایی غیر کرونایی منظور و منظوره، عزیزانی که نام بردیم امشب، مریضای سرطانی، جزامی، مسلول، وسواسی ها، عصبی ها، غیر و زانک، همه و همه شفای عاجل عنایت بفرما. اموات همه ما از سایه پدر و مادر این جمع، پدر و مادر من آسی ببخش و بیامو شهدای جنگ و انقلاب، مدافعین عزیز حرم، شهدای مدافع حرم، شهدای سلامت، شهدای امنیت، همه و همه خدایا امشب با امیر المؤمنین محشورشون بفرما. خدایا علمای در گذشته، مراجع در گذشته، مرحوم استاد نیکوسفت، استاد فریدونی، علمای دیگر، همه و همه بر درجاتشون بیفزار. عاقبت امر این کشور، رهبر، عاقبت مردم، عاقبت جوانها، دختر و پسر شیعه، ختمه به خیر بفرما. این ماه ذلقعده، آخرین ذلقعده عمر ما قرار مده. اگه تا این ساعت ما رو نیامرزینی الان توی ده بلند ما رو ببخش و بیامر و وفقنا لما تحب و ترضا. حمى الله من قرار فاتحه تمام السلامات.